بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. ان مولانا امیر المؤمنین علیه السلام انه قال ان الله سبحانه قد امتن على جماعه هذه الامه فيما عقد بينهم من حبل هذه الالفه. در آستانه ولادت پربرکت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. روایتی در ارتباط با نعمت وجود اون بزرگوار، یکی از برکات بسیار مهم بعثت خاتم انبیا الفت و وحدت کلمه امت اسلامی بود. به همین جهت این هفته را هفته وحدت نامیدن. همچنین در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم. یکی از بزرگترین هنرهای امام راحل رضوان الله تعالی علیه هم این بود که میان مردم وحدت کلمه و اتحاد ایجاد کرد و به برکت انگیزه الهی و وحدت کلمه انقلاب اسلامی در سال 75 در این فجری که در پیش داریم به پیروزی رسید. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعه، خطبه 192 نهج البلاغه، می‌فرماید ان الله سبحانه قد امتن على جماعت هذه الامه فيما عقد بينهم من حبل هذه الالفه. خداوند متعال منت گذاشت بر جماعت امت اسلامی در ایجاد رشته الفت و همبستگی که در میان آنها ایجاد کرد. تألیف قلوب یکی از مهمترین اهداف تربیتی و سیاسی اسلام. قرآن کریم از نزدیک شدن دلهای مردم مسلمان به هم که موجب زدوده شدن کدورتها و کینه ها و پدید آمدن اخوت دینی گردید به نعمت الهی تعبیر کرده. وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه، در این فراز از این خطبه، اشاره به همین معناست که خداوند این نعمت بزرگ رو به مردم مسلمان به برکت وجود خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم ایجاد کرد. التي ينتقلون في ظلها، که در سایه این الفت و وحدت زندگی میکنند. این نعمت میفرماید لأنها ارجح من کل ثمن و اجل من کل خطر. خیلی مهمه این جمله. میفرماید این الفت دلها، اتحاد کلمه بین مسلمین، نعمتی است که نمیشه براش قیمت معین کرد. ارجح من کل ثمن، از هر بهایی بالاتره. اجل من کل خطر، از هر قیمتی ارزشش فزونتر هست. که اصولا همین اخوت اسلامی بود، همین اتحاد بود که چی شد؟ سبب تشکیل حکومت اسلامی در سطح اول شد و همین وحدت کلمه بود که در سال 58 57 سبب پیروزی انقلاب اسلامی شد. و دشمن چون می‌داند که رمز پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی وحدت کلمه است، با هر وسیله‌ای تلاش می‌کنه این وحدت کلمه رو به هم بزنه. متأسفانه بعضی از افراد ناگاه هم تحت تأثیر قرار می‌گیرن و به بهانه‌های مختلف رو در روی همدیگه واقع میشن. امیدواریم خداوند متعال به ما توفیق بده که بتوانیم این رکن عظیم تداوم انقلاب اسلامی رو تا ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه حفظ کنیم. صلواتی خط بفرمایید. صحبت در نظریه ششم در حکم نماز جمعه در عصر غیبت بود، یعنی نظریه مرحوم شهید آیت الله صدر. ایشون می‌فرمودند که اقامه نماز جمعه در حکومت عدل وجوب تعیینی دارد، در غیر حکومت عدل وجوب تخییری دارد و شرکت در نماز جمعه‌ای که در حکومت عدل تشکیل شد یا در حکومت غیر عدل به صورت وجوب تخییری انتخاب شد وجوب تعیینی داره. سه تا حکم برای نماز جمعه بیان کردن. تفاوت این نظریه با نظریه قبلی که قبلا توضیح دادیم دو تا تفاوت اصلی داره. یه تفاوتش این است که ایشون فقاهت رو شرط رهبری حکومت نمیداند، بلکه عدالت رو شرط میداند در وجوب تعیینی نماز جمعه. البته فرق دوم این است که طبق نظر ایشون نصف هم شرط نیست، یعنی اذن رهبری، نصب رهبری در چی؟ در امامت امام جمعه صحت. نخی امام وجوب تخییری می دونستن، نصف رو هم شرط می دونستن. عرض کردیم که چند تا سوال در رابطه با این نظریه وجود داره که دو تاشو جواب دادیم، سومیش موند. سومیش این بود که دلیل این نظریه چیه؟ به چه دلیل نماز جمعه در حکومت عدل این وجوب تعیینی دارد اقامه آن؟ خود ایشون توضیحی در این زمینه ندارد. این کتاب، کتاب الفتاوی الواضحه، کتاب فتوایی است. کتاب خدمتتون عرض کنم که استدلالی نیست، ولی می شود برای نظریه ایشون این گونه استدلال کرد که روایاتی که دلالت بر وجوب تعیینی دارن از نظر سند و از نظر دلالت تمامه، هم سندش قوی است هم دلالتش روشنه، که قبلا اینها رو خدمتتون توضیح دادیم. ولی چون بر اساس روایات معتبر اصحاب ائمه، حتی خود امام ائمه در همان زمانی که این روایات رو فرمودن در نماز جمعه عصر خودشون شرکت نمی کردن گاهن، و اگر هم شرکت می کردن نماز جمعه رو می خوندن بعد نماز ظهر رو هم می خوندن، از اینجا معلوم می شود که در صورتی که حاکم جائر باشد نماز جمعه وجوب تعیینی ندارد. توجه فرمودید؟ از اون طرف میگفتن نماز جمعه واجبه، شرکت کردن در آن هم واجبه، ترغیبم میکردن برید در نماز جمعه شرکت کنید، ولی از طرف دیگر میدیدیم هم خودشون گاهی شرکت نمیکردن، اون وقتم که شرکت میکردن نماز ظهر رو هم میخوندن بعدش که براتون روایتش خوندیم، هم اصحاب مثل اصحاب بزرگی مثل زراره، مثل عبدالملک ابن عیان برادر زراره، اونقدر نماز جمعه نمیرفت که حضرت میفرمود که مثل تو میمیره و یک دفعه هم در نماز جمعه شرکت نمی کنه، این شایسته نیست. هم ترغیب میکردن نماز جمعه بخوانید، هم نماز جمعه رو عاده میکردن. این معلوم میشود که نماز جمعه وجوب تعیینی در اصل حاکم جائر نداره. خب تا اینجا بخش دوم فرمایش ایشون ثابت میشه که در زمان حکومت جائر نماز جمعه چیه؟ واجب تعیینی نیست، واجب تخییریه. اما اینکه حالا چرا حکومت حاکم عدل لازمه، این ورش بخش اول فرمایشون، شرطیت ایشون میگن اسمت شرط نیست، ولی کن چیه؟ ولی عدالت حاکم شرطه. به چه دلیل؟ در حکومت حاکمی که عادل است ولو این که معصوم نیست، شرکت اقامه نماز جمعه و شرکت در آن واجبه. در مورد این که اسمت حاکم برای اقامه نماز جمعه شرطیت نداره، دلیلی نداریم. این همه روایات بر وجوب نماز جمعه، وجوب تعیینی نماز جمعه وارد شده، حدود 200 روایت. در هیچ یکی از این روایات نیامده که امام معصوم باید اقامه کند، هیچ کدوم. اگر یک چنین شرطی بود که اسمت شرط اقامه نماز جمعه بود، لاغر در یکی از این روایات چی میشد؟ اشاره میشد. تنها دلیلی که به آن استناد شده برای نفی وجوب تعیینی در عصر غیبت اجماعه که قبلا مکرر عرض کردیم. اجماع هم در جلسه قبلی براتون توضیح دادیم که اجماعی هم که داریم چیه؟ اجماعی که در کلام قدما هست، اجماع داریم که سلطان عادل، یادتون هستش که مرور کردیم، فقط یکی از قدما، آقای سلار دیلمی در کتاب مراسم، ایشون گفته بود که امام الاصل، تعبیر امام الاصل داره، بازم امام معصوم نداره، که بازم اینم میشه حملش کرد در اینکه امام الاصل میشه یعنی حاکم، یعنی حاکم اصلی، چون نگفته امام معصوم. فقط یه نفر از قدما داریم که گفته الامام الاصل. بعدن آمدن متأخرین مثل علامه در معتبر آمده چیکار کرده، گفته مقصوده از سلطان عادل معصوم هست. میگن ما این تفسیر رو قبول نداریم. از کجا اونها میان میگن که سلطان عادل یعنی چی؟ معصوم. نه، سلطان عادل یعنی سلطان عادل. بنابراین اجماع هم که استناد میشد به اون برای این که امام معصوم اقامه بکند باید نماز جمعه رو، تا نماز جمعه وجوب تعیینی داشته باشه، اجماع قدمایی نداریم. تفسیرش رو آمده چیکار کرده؟ آمدن آقایون متأخرین، یعنی فقهای متأخر، آمدن تفسیر کردن به سلطان، به امام معصوم. این تفسیر رو قبول نداریم. حداقل شک داریم که آیا مقصود چون امام معصوم هست یا نیست. شک هم داشته باشیم دیگه اجماعی ثابت نمیشه. یعنی اجماع بر لزوم اثبات برای امام برای اقامه نماز جمعه، شک هم داشته باشیم اثبات نمیشود. بنابراین ما دلیلی بر شرطیت اسمت برای حاکم در اقامه نماز جمعه وجود نداره. افزون بر این، خیلی بعید هست که چی باشه؟ برای اقامه حدود اسمت شرط نباشه، برای قضاوت و داوری اسمت شرط نباشه، برای گرفتن خمس و مالیات اسلامی اسمت شرط نباشه، ولی برای اقامه نماز که خیلی پایین تر از این حرف هست، برای اقامه نماز جمعه اسمت شرط باشه. این خیلی بعید هستش، هرچند اشکالی نداره اگر دلیل داشته باشیم، ما تابع دلیل هستیم، ولی دلیلی نداریم. تنها دلیلی که برای این که اسمت باید لازم هست، تنها اجماع قدمایی هم نداریم. اجماع قدمایی که متصل میشه به اصل معصوم چیه؟ اجماع قدمایی هم نداریم که اسمت شرطه. اون چه هست؟ سلطان عادله. ما سلطان عادل رو قبول داریم. ما میگیم در حکومت عادله چیه؟ در حکومت عادله که میشود نماز جمعه رو با تمام خصوصیاتش اقامه کرد، این نماز جمعه وجوب تعیینی دارد. ولی در غیر حکومت عادل، در غیر حکومت حاکم عادل چیه؟ اینجا وجوب چی میشه؟ تخییری است. کما اینکه در زمان معصومین هم وجوبش وجوب از روایات استفاده میشود چیه؟ وجوب تخییری هست. نداشتیم هیچ شده. تنها چیزی که داریم که اون دعای صحیفه هستش، یه کلمه امام داشتیم که امام رو بر مطلق امام حمل میکنن این آقایون. یک ضعیفه داشتیم که اون هم اشاره میکنیم که هاذا مقام خلفائک، اینها میگفتن که بله هاذا مقام خلفا هست، در صورتی که خلفا حضور داشته باشن. در صورتی که خلفا حضور نداشتن، نائب بنابشون که حالا یا فقیه عادل است که بنابر اونها، یا اگر یا سلطان عادل هم باز در جایی که دسترسی به معصوم نداشته باشیم، همون وظایف معصوم رو انجام میده دیگه. این اونها اینجور میگن دیگه. نهایتش جوابی که دادن این بود که حق اولویت داره، این مقام اولیا و ائمه هست در صورتی که حضور داشته باشند. اما این که شرط هست، بازم این دلالت نمی کند. شرط هست برای اقامه یک واجب حضور، مثل این که بگیم شرط هست برای اقامه نماز ظهر امامت امام معصوم. نه، بله اگر امام معصوم باشه اولویت این دارد که امام معصوم وایسته، ما پشت سر او وایستیم نماز بخونیم، اولویت رو داره. ولی که حالا وقتی به امام معصوم نیست، کس دیگه با میسته بخونه. خب بنابر این ایشون، این حالا نظریه ایشونه دیگه، نظریه من، ایشون استدلالی نکرده، بنده توضیح میدم، میگم ممکنه نظر ایشون ممکنه اینجوری بیان بشه. اما اینکه اذن لازم است، نصب امام لازمه، اینکه بیاد امام نصب کند امام جمعه رو، یعنی رهبر سلطان عادل بیاد نصب کند، این است که ممکنه ایشون بگه که ما در هیچ روایتی، مثل که بعضی از آقایون دیگه هم قبلا میگفتن، ما در هیچ روایتی نداریم که چیه نصف لازم هستش، یعنی اذن امام معصوم در اقامه نماز جمعه. ممکنه نظر ایشون این باشه، ولیکن چیزی عرض کردیم ایشون ندارن. اما نظریه نهایی که حالا ما انتخاب میکنیم، این نظریه‌ای که به نظر ما میرسه از مجموع این نظریه ها، نظریه نهایی که به نظر ما بیشتر از سایر نظریه ها قابل قبول هست، که حالا میشه قول هفتم میشه.
شخص عادل باشد واجب تعیین نیست.
بله.
چطور تو حکومت اسلامی و اینها این
بچه این روشن نه اون که اگه فقیه باشه که بالاتر، چون میگه حتی اگر فقیه، مثل الان یه فقیه الان رهبری حکومت داره که این به طبق اولاست، فقیه هست و عادل هم هست، ولی میگن حالا اگر شما فقیه پیدا نکردید، مثل الان فرض کن عراق، اگر ما عادل بدانیم حکومت عراق رو، حاکم عراق رو عادل بدونیم، اگر حاکم عراق را عادل از طرف آقای سیستانی وظایف مرجعیت رو انجام میده، حکومت هم چیکار، حکومت هم فرض کنید عادل، اونجا میگن در همونجا میگن وجوب تعیینی داره، ایشون میگن اینجوریه، میگن چون سلطان عادل گفتن، نگفتن فقیه، در اجماع تنها دلیل اجماع است، اجماع هم سلطان عادل گفته، بیش از این هم ما نمیفهمیم، بیش از این هم دلیلی نداریم برای اقامه نماز جمعه. حالا عرض کنیم نمیدونیم نظریشون مستندش چی است، ما همطوری تبیین کردیم. نظریه‌ای که به نظر ما بهتر قابل قبول هست نزدیک به همین نظریه مرحوم شهید صد، با یک تفاوتی. به نظر ما وجوب نماز جمعه وجوب تعیینی دارد، اقامش در حکومت مبتنی بر قوانین اسلامی و شرکت در آن هم با شرایطی که حالا ذکر میشه، باز شرکت در نماز جمعه هم وجوب تعیینی داره و علاوه بر این نصب ائمه جمعه هم از طرف رهبری نظام لازمه. توجه فرمودید؟ بله، ما به نظر ما وجوب تعیینی داره در حکومتی که مبتنی بر قوانین اسلامی باشه. آگه حالا اگر ولی فقیه بود دیگه اولا، اگه ولی فقیه بود مثل الان اولا، ولیکن اگر ولی فقیه هم احیانا وجود نداشت، حکومتی بود مبتنی بر قوانین اسلامی، این وجوب تعیینی داره با همون شرایطی که عرض کردیم. ولیکن نصب ائمه جمعه از طرف رهبری نظام لازم هست، که این همونطوری که عرض کردیم این نظریه نزدیک به نظریه شهید صدر هست با یه تفاوت‌هایی. برای اثبات این نظریه یه مقدمه کوتاهی عرض می‌کنیم و اون مقدمه این است که نماز جمعه یک واجب عبادی محض نیست، یعنی مثل سایر عبادات نماز جمعه یک واجب عبادی تنها نیست، بلکه واجب عبادی سیاسی است، عبادتی است که در آن سیاست تنیده شده. قرائن فراوانی میتونه این مدعا رو اثبات کنه. اولین قرینه سیرت. بله اصلا نماز جمعه با اون شرایطی که داره این سیاسی عبادی است، تنها عبادت نیست، عبادتی است که در آن سیاست تنیده شده. اولین قرینه ای که حالا این هیچ کدوم از اینایی که داریم میگیم نمیتونیم بگیم که دلیل تام هست، ولی در کنار هم که بگذاریم این مدعا ثابت میشه، این قرائن در کنار هم که دیده بشه خیلی روشن میشه که این عبادت محض نیست. اولا سیره، ببینید عبارت مرحوم شیخ طوسی رو نگاه کنید که قبل بارها هم خوندیم، ایشون میفرمایند که بله صفحه همون اول هستش که میفرمایند که نماز جمعه از عهد پیغمبر تا به حال، من عهد نبی تا کنون، همش چی بوده؟ همه در همه زمانها توسط کی؟ توسط پیغمبر یا ائمه یا خلفا یا من ولی الصلات برگزار میشه. خود این یک قرینه است که یک امر سیاسی بوده، در سایر نمازها اینجور نبودی که به امر خلیفه باشی، نه هر کس که چند نفر جمع میشدن اونجا نماز جماعت میخوندن. این که از عهد پیغمبر تا زمان شیخ طوسی اینجور بوده، بعد از زمان شیخ طوسی هم هر موقعی که حکومت به دست کسانی بوده که اعتقاد به این معانی داشتن، از طرف اونها یا خودشون میخوندن یا الانم که بعد از 1400 سال باز حکومتی به نام اسلام در جمهوری اسلامی برگزار شده، بازم همینجوره، یا خود رهبری میخونه یا کسی رو نصب میکنه میخونه. بالاخره یک واجب سیاسی عبادی است. فان من عهد النبی الى وقتنا هازا ما اقام الجمعه الا الخلفاء والامراء و من ولی الصلاه فعلم ان ذلك اجماع اهل الاعصار ولو انقعد انقد عقدت بالرجال صلاها كذلك. این یک قرینه. قرینه دوم این است که روایاتی است که دلالت دارند تا یک فرسخی جایی که نماز جمعه اقامه میشه نماز جمعه منعقد نمیشه. اینم باز نشون میده یه کار سیاسیه، یعنی تا یه فرسخ مردم جمع بشن همه برای یک امری که مربوط به مسائل مهم شهر هست، کشور هست، نظام اسلامی هست. اینم باز یه قرینه هست و الا میگفتن هر کس تو محله خودش بخونه دیگه. نکته سوم این است که تا دو فرسخی نماز جمعه واجب همه شرکت کنن. این هم باز یه قرینه دیگه است که معلوم میشه که اون در که آقای خویی هم که میفرمود که این که میگن تا دو فرسخی شرک واجب شرکت کنن، معلوم میشه که این امام یک امام خاصی هستش که میگن تا اینجا بیاد و الا میگفتن خب سر دو فرسخی هم یا سر یه فرسخی هم بیان چیکار کنن، 5 نفر جمع بشن نماز جمعه بخونن. میگن تا اینجا واجبه، در اونجا نه، اگر امام جمعه ای نبود دیگه واجب نیست شرکت کردن. باز این هم نشون میده که این نماز جمعه یک نماز سیاسی است. افراد ناتوان شرکت نکنن، پیرمردها شرکت نکنن، خانوم ها که براشون مشکله شرکت نکنن. باز این هم نشون میده که یه هدف عبادت تنها نیست، مسئله سیاست هم در اون تنیده شده. نکته پنجم همین دعایی است که یکی از برادران هم اشاره کرد، اللهم ان هذا المقام لخلفائك و اصفیائك و مواضع امنائك قد ابتزوها. دعای روز عید قربان و روز جمعه که امام سجاد علیه السلام طبق اونچه در صحیفه سجادی آمده میخوندن. باز این هم مقام خلفا هست، باز نشون میده یک مسئله سیاسی است. قرینه ششم روایاتی است که باز چند بار خوندیم، از نظر سند ضعیفه ولی در کنار اون روایات کاملا نشون میده یه مسئله سیاسیه. لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه الا للامام. قضاوت، اجرای حدود، اقامه نماز جمعه جایز نیست جز برای شایسته نیست جز برای امام. او من یقیمه الامام، یه کسی که امام اقامه کنه. نه باز قرینه، حالا قرینه که میشه، حالا روایت سند صحیح نیست ولی که قرینه میتونیم در کنار اون قرائن این از این استفاده کنیم. اربع للولاد الفی والحدود والصدقات والجمعه. باز این هم قرینه میشود که این 6 تا قرینه که نشون میدهد که اگر حکومتی بر اساس قوانین اسلامی تشکیل شد، همانطور که اجرای حدود واجب است، همانطور که پیاده کردن این طبق این روایت اخیر پیاده کردن قضای اسلامی لازم است، گرفتن حقوق مالی واجب است، اقامه نماز جمعه هم در کنار اینها چیه؟ واجبه. به ویژه اگر ما قائل به ولایت مطلقه فقیه شدیم، اینجا حتما در حکومتی که فقیه تشکیل میدهد، این فقیه نائب مناب امام معصوم هست طبق این نظریه و همه اون وظایفی که امام معصوم داشته چیه؟ همه اون وظایف به گردن چی میشه؟ اجرایش به عهده فقیه میشه. گفتیم فقط چیه؟ اجماع هستش که میومد. اونایی هم که میگفتن که مثل محقق کرکی میومدن میگفتن خدمتتون عرض کنم که واجب تعیین نیست چون اجماع واجب اجماع تعیین نیست و تخییری هست، میگفتم به دلیل اجماع. ولی که ما گفتیم اجماع، ما اجماع قدمایی برای معنا نداریم. این رو ما گفتیم اجماع قدم، اون چه در در حرف های قدما بود خوندیم، سلطان عادل هست. سلطان عادل هم شامل هم حرف مرحوم شهید سعد میشه، هم بالاتر از اون فقیه عادل میشه، فقیه عادل میشه. بنابراین این در این یه چیزی هم که یه همایشی هم گرفته بودن روز پنجشنبه گذشته، گرفته بودن برای رونمایی از شروع تحریر الوسیله که آقای فاضل، آیت الله فاضل رنکرانی شرحشو همین مؤسسه نشر آثار امام چاپ کردن، اخیراً چاپ جدید یعنی کردن، یه چیزی گرفتن. آیت الله جوادی صحبت میکردن، ایشون میفرمودن یکی از فرمایشات چیزی بود که این چیزی که در تحریر الوسیله آمده که تخییری که هست، حالا متنش هم خدمتون خواهیم خوند، این مال اون زمان قبل از انقلاب هست. اگه ما قائل شدیم به ولایت فقیه میشه وجوب، وجوب یعنی دیگه ایشو البته وجوب تعیین تخییرش نمیگفتن، میگفتن این که نماز اعاده کردنش، احتیاطاً اعاده کردن، چه احتیاطی دیگه اینجا که بعد از نماز جمعه دوباره احتیاطاً اعاده میکنن در زمانی که مثلا فقیه ولایت مطلقه داره و نماز کسی را منسوب کرده، دیگه احتیاط دیگه چه معنا داره که احتیاطاً نماز رو اعاده کردن. شون زمین فرماشتون این رو هم میفهمدن. به هر حال به ویژه اگر ما قائل به ولایت مطلقه شدیم، ما اینجا وجهی ندارد، همونطوری که عرض کردیم وجهی ندارد که ما بیایم بگیم که چیه، نماز جمعه وجوب تعیینی ندارد یا شرکت کردن در آن وجوب تعیینی. احتیاط چی؟ وجوب تخییری، بله درست. حالا میگیم اونجا میگیم دیگه احتیاط، بله.
این نظریه یه رکن از همون نظریه ابن قصفور هم داره چندن.
اونشون فقیه رو شرط میکرد، فقیه رو نه
فقیه جامعه شرایط
دیگه، بله دیگه در زمان ما فقیه رو، ما فقیه رو شرط نمی کنیم شبکه جامعه و...
فرمودیم نصبش از ناحیه رهبر لازم است.
بله
یعنی
ما گفتیم حاکم، حاکم گفتیم، گفتیم نه از طریق رهبر جامعه سال، گفتیم فقیه باشه بهتر، ولی که شرط نکردیم، فقیه بودن رو شرط نکردیم. بله این قسمت شما قبول کردیم، این قسمت فرمودیم، گفتیم اگر فقیه بود اولوی بهتر، ولی که اگر نبود هم اگر حکومتی بر، چون اون چیز که اجماع هست، اجماع قدمایی که داریم سلطان عادله، سلطان عادل به چه دلیل ما تفسیرش کنیم به ما معصوم؟ آقای شخص، آقای معتبر علامه آمده تفسیر کرده، ولی تو کلمات قدما هیچی نیستش. ما حداقل شک داریم، اگه شک هم داشته باشیم کافی هستش.
مثلا این اجماع ما فهم کردیم که به اصطلاح اینقدر مورد استناد قرار نگیره، معقلش مشخص نیست. یک بار اجماع معقدش اینطور شد که در عصر غیبت وجوب تعیینی نداره نماز جمعه. الان اجماع معقدش اینطور شده که بر سلطان عادل،
بله گفتیم متأخرین هر دو طرف زدن دیگه، متأخرین گفتن که، متأخرین اینجوری تفسیر کردن که در زمان غیبت نماز جمعه چیه؟ مطلقا چیه؟ واجب نیست. حالا یا اینکه مشروع نیست، بعضی از متأخرین میگن مثل ابن ادریس، یا میگن واجب تعیینی نیست، اینها متأخرین هستن. ولی در کلمات متقدمین ما نداریم که شرط کنن اسوت رو، سلطان عادل داریم. حداقلش ما شک داریم، وقتی شک داشتیم ما میگیم نمیدونیم چنین اجماعی هستش که اسوت شرط هست یا نیست، نهایتش اینه دیگه، هر شک هم داشته باشیم کافی هستش. کیه؟ کی گفته این اجماع رو؟ بله گفتیم، ولی اون حرف اول بود، این اجماع متأخرین هست. اجماع متأخرین کاشف از رأی معصوم نیست، اجماع متقدمین هست. اجتماع این حرف آخر ما، آخرین حرف ما این بود دیگه، اجماع متقدمین مثل شیخ طوسی، مثل دیگران، مثل سید مرتضی، مثل دیگران، یا امام عادل بود یا سلطان عادل بود، حد اکثرش این هست. بله خب نشه، ما میگیم که اینها قرائن، قرائن استدلیل تمام معنیش اینه، میگیم قرینه هستش که اینها که دارن با این، از ابتدا گفتم اینا دلیل تام نیست، اینا کنار همدیگه، این 5-6 تا که در کنار همدیگه قرار میگه نشون میدهد یک عبادت تنها نیست، عبادت همراه با سیاست. خدمتتون عرض کنم که بنابراین به نظر میرسه حداقل، حالا اگر هم وجوب تعیینی 100% نگفتیم، لااقل احتیاط واجب، همطور که آیت الله مکارم هم فرمودن، احتیاط واجب این است که در حکومت عدل اگر یه همچین چیزی، اگر اقامه شد نماز جمعه، شرکت کردنش لازم هستش. حالا به هر حال این خلاف احتیاط هست. البته آقای خویی هم شرکت رو واجب ولی اقامه رو وجوب تخییر میگفتن، از اجماع میترسیم. ما به نظر ما از اجماع نمیشود خیلی ترسید. اما این که اذن امام شرطه. چی؟ خب اونجا اجماع داشتیم لابد دیگه. اینجا اجماع داشتیم. اینجا اجماع میگیم اجماعی نداریم. اجماع نمیترسیم یعنی گفتیم اجماع اونجوری نداریم. یعنی از اصلا فقهای قبلی، اصلا فقهایی که گفتن اجماع داریم، در مخیلشون هم خطور نمی کرد که یه وقتی بشود مثل زمان حکومت معصوم امکان این وجود داشته باشه همه احکام اسلامی اجرا بشه. اصلا در مخیلش تا بیان ادعای اجماع کنن، اصلا یه همچین تخیلی هم، تصوری هم حتی برای شیخ طوسی، برای سید مرتضی و امثال اینها اصلا تصور نمی کردن یه همچین شرایطی پیش بیاد که بشود همه احکام اسلام رو چیه؟ امکان داشته باشه اجرا کرد. حالا اجرا میشه یا نمیشه مثلا اصلاحی کن، این که امکان در تخیلشان رو تا بیاد بگن ادعای اجماع کنن. به هر حال اگر ما قائل به ولایت مطلقه فقیه بودیم، این خیلی زور میبره که ما بگیم فقیه ولایت مطلقه داره حکومت بکنه، خمس بگیره، حدود رو اجرا کنه، قوانه قضای اسلامی رو اجرا کنه، نماز جمعه رو نه، این یکی نماز رو نه، همون که آقا یه شعرش هم گفته بود دیگه براتون خوندیم. به هر حال این خیلی زور میبره که بگیم که فقط نماز جمعه شرطش اسمته، این قابل قبول نیست. و اما این که شرط هست، این که اگر کسی بخواد اقامه کند نماز جمعه رو، شرط هست چیه؟ شرط هست که نه منصوب باشه، معزون باشه از طرف اون سلطان عادل یا از طرف، خدمتتون عرض کنم که فقیه جامع و شرایط، فقیه جامع و شرایطی که چی هست؟ هر فقیه جامع و شرایطی هم نه، فقیه جامع و شرایطی که رهبری جامعه اسلامی رو داره. فرموش دارید؟ بله. یکیش همینه، یکی اینه که اگر نصف نباشه این است که هرج و مرج میشه. الان شما بخواد بگید هر کس بخواد در یه جایی بیا بخواد چیه این امام جماعت بشه، همون تیکه صاحب جواهر هم میگه، میگه در یه جای مثلا چی شده، در فرموشات آقای خویی هم هستش که مثلا قتل منجر به قتل شده، حتی طرفدارای مثلا این امام جمعه با طرفدارای امام جمعه هرج و مرج. این انسان میفهمه که وقتی یک واجب سیاسی شد در یک نظام نمیپسنده که بیاد هر کس در یک فرسخی خودش بیاد چیکار کنه. این قابل قبول نیست که در یک فرسخی بیاد یه امام جمعه باشه، این بگه من میخوام نماز جمعه بخونم، اون یکی بگه من نماز جمعه بخونم، این هرج و مرج. یکم سیره همین سیره ای که مرحوم شیخ طوسی براتون خوندیم، شون میفرماید که شیخ طوسی میفرمود که چیه؟ من عهد النبی الی وقت نهازا ما اقام الجمعه الا الخلفاء والامراء و من ولی الصلاه. خود این سیره هم باز میتونه بله این دلالت بر این میکنه. مسئله دوم این است که در کلمات فقها هم تصریح شده، ده چه در کلمات فقهای متقدم چه متأخر، این که بیاد یا معصوم بخواند یا سلطان عادل بخواند یا اون کسی که منصوبش کرده، اینا همه در کنار هم میتواند این مسئله رو ثابت بکند که نصف شرط هست در امام جمعه هر کس، مگر یه استثناء داره، مگر در اونجایی که چیه؟ مگر در اونجایی که خدمتتون عرض کنیم که امام جمعه منصوب نیست، مثلا فرض کنید در کشورهای خارج اونجا اگه کسی بخواد نماز جمعه بخونه، اینجا لزومی نداره که کسی نصبش کنه، اینجا دلیلش چیه؟ در همون روایاتی هستش که روایت قرا داشتیم، روایت صحیحه داشتیم، که اگر کسی در قریه ای بود، پنج نفر یا هفت نفر که حالا بعدن میان بحثش میکنیم، اگر پنج نفر یا هفت نفر بودن، اینا لهم اینه که چیه؟ نماز جمعه رو اقامه کنن. اگر تبعات منفی نداشته باشه، اگر تبعات منفی نداشته باشه، هم وجوب اقامه، این یه تفاوتی که به نظر ما با نظر مرحوم شهید صدر ما در اینجا داریم اینه. ایشون میفرماد در اینجا هم شهید صدر میفرمود که اگر چیکار کنه، اگر در غیر حکومت عادل چی شد، آمد کسی چهار نفر پنج نفر جمع شدن، یکشون هم امام شد و نماز جمعه رو اقامه کردن، بر بقیه تا یه فرسخی واجبه که بیان شرکت کنن. ما میگیم نه، این روایات این دلیلی بر این نداریم. در غیر حکومت عادل اگر هم وجوب تخییریه، هم شرکت کردنش در تخییری هست. اگر در کشورهای خارجی یا در قریه هایی که منصوب نیست، در جاهایی که امام جمعه منصوب ندارن، اگه کسی خواستن یه روحانی در یه جا خواست نماز جمعه بخونه، اینجا اشکال نداره، نماز جمعه رو اقامه بکنه. ولیکن این که بخوان شرکت کنه، از دهات مجاور بیان اونجا شرکت کنن، در اونجا نه وجوب، نه اقامش وجوب تعیینی داره، نه شرکت کردن در اون. اون که اقامش وجوب تعیینی داره در حکومت عدل است، و اون که شرکت کردنش وجوب تعیینی دارد، خدمتتون عرض کنم که اون جاییست که چیه؟ منصوب باشه. ولی اگر کسی منصوب نشد، شرکت کردن در اون نمازی که وجوب تخییری داره، شرکت کردن در اون هم وجوب تخییری، ولی اگر شرکت کردن اینجا مشکلی ندارد و از خدمتتون از نماز ظهر ساقط می شود. و افضل هم حالا انشاءالله در جلسه بعد میایم خدمتتون عرض خواهیم کرد که افضل هم این است که نماز جمعه رو انتخاب بکنن. حالا اینجا هم یه چیزی من این تا اینجا بحث وجوب نماز جمعه، حکم نماز جمعه تمام شد. ما باز بر سه نفر به ترتیب اگر کسی توانست این بحث هفت قولی که گفتیم با استدلالهاش رو کامل نوشت، نفر اول و دوم و سوم جایزه میدیم، جایزه خوبم میدیم انشاءالله. حالا دیگه، ولی اگر کسی توانست کامل این رو و